شاید بیش از 16-17 جلسه ترم درسی است جریان شناسی سازش رو بخوایم بررسی کنیم، به خصوص که اگه بخوایم صرفا اکتفا کنیم به همین تفکراتی که امروز موسوم به انجمن حجتیه هست. این مدل تفکر امروز در جریان‌های فعال دیگری دیده میشه که عملاً در خارج از مرزهای ایران با لیبل امام عصر با نقاب حضرت حجت علیه السلام الله دارن فعالیت میکنن و به اسم اهل بیت دارن مبانی خودشونو پیش میبرن که ای بسا در 99% موارد آب تا حساب دشمن هم میریزند. یعنی حرکت‌هاشون چه در حوزه رسانه چه در فضاهای دیگه علیه حرکت اصلی است که این نظام تشکیل شده، پاش شهید داده شده و امروز هم برای حفظش داره خون دل خورده میشه. جایگاه و ارتباط‌هایی که بین اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با این مدل گفتن و تفکر در جریان هست رو هم در خلال بحث عرض خواهیم کرد. بحث یه مقداری به لحاظ تئوریک سنگینه. من ابتداعا عذرخواهی میکنم اگر سرعت بیانم بالاست. اسامی هم که بنده به کار میبرم لزوما لازم نیست مسلط بشید بهش. اسامی است که در فضای تاریخی ثبت شده و بنده به خاطر کثرت استعمال تو ذهنم مانده. ولی بنا نیست، این هنری نیست حفظ اسامی و اینها. در جریان شناسی دینی دو بحث ما به صورت مفصل پیگیری میکنیم. یکی جریان شناسی درون دینی که شامل سه تا جریان میشه. سه تا جریانی که هیچ گفتمانی در امروز جمهوری اسلامی ایران از این سه تا خارج نیست. اولین جریان، جریان اجتهاد است. جریانی که اصالتاً لغاتی که به کار میبرم دقیقه، میخوام تعریف رو خلاصه بگم بدون حواشی. جریان اجتهاد جریان نیست که اصالتاً در عصر غیبت شکل گرفته است و عمل میکنه. زمان ظهور عملاً این جریان خاصیت خودش از دست خواهد داد با صلاح دید شخص ولیعصر سلام الله علیه به فضای جامعه وارد میشه. قائل است به این که قبل از حضور امام عصر علیه السلام الله ما نه تنها می توانیم بلکه باید جامعه رو با مبانی دینی و نظام دینی و نوع بشر رو با مبانی دینی اداره بکنیم. قائل به توانمندی اسلام است تو این حوزه، قائل به عدم تعطیلی دین در عصر غیبت است. این عدم تعطیلی ضرورت تشکیل یک نظام دینی را، نه حکومت، باز وارد اصطلاحات بخوام بشیم داستان پیدا میکنه. نظام با حکومت متفاوت است. اگر کسی به نظام جمهوری اسلامی ایران میگه حکومت، مسامحتن میگه حکومت. ما واژه حکومت رو با همه شاخصه ها و لوازمش فقط در معصوم استعمال میکنیم. حالا این که ما نظام رو میگیم حکومت مترادف میگیریم بعضیه و الا اصل نظام است، مجموعی از نظم ها که مستنبط از منابع اصلی دین توسط افرادی است به اسم مجتهد که سالها استخون خورد کردن، توانمندی استخراج مبانی دین و فرعیات از منابع دارن، نشستن نظامی نوشتن بر اساس اون فهم خودشون و حجیتی که امام عصر و ائمه معصومین علیهم السلام به علما در عصر غیبت دادن، با صفاتی که حالا خودتون احادیثش رو میدونید، از مقبوله عمر بن حنظله بگیرید تا دیگران، اقدام کردن به تشکیل یک نظام. جریان اجتهاد قائل به توانمندی دین برای اداره جامعه هست، نه جامعه صرفا ایران. در عصر غیبت میتواند دین الگوی ارائه بکنه که دنیا پایلوت و مقدمه و شکل کوچکی از حکومت مهدوی را درک کنه. بنابراین نیست که نمره 20 داشته باشیم، 20 امام معصومه، اما بنابر اکتفا به نمره 0 هم نیست. یه قاعده است. یعنی اگر کسی قائل باشه به این که در زمان غیبت ما ناچاریم تعطیلی دین چون امام معصوم نیست، خلاف بسیاری از نه تنها روایات که نص صحیح آیات قرآن صحبت کرده، ولو با چند تا روایت اینو بگه ها. چون ما روایتی داریم که اگر به خود روایت نگاه بکنی با رویکرد اخباری گونه که یکی از مدل ورودهای انجمنی ها به روایات است، تفکرات تفکیکی که تو انجمن هم پیدا می شود، نگاهشون به روایت اخباری گونه است. فضای تخاطب را نمیبینن. حاج آقا فضای تخاطب چیست؟ توی یکی از روایاتی که وسط بس مطرح میکنیم اونجا عرض خواهم کرد. یکی دو تا روایت رو با هم انشاءالله امروز بررسی میکنیم. یک مدل فهمی میشه برای مدل ورود روایت این شکلی و از استناداتی هم که امام بزرگوار ما در ایام انقلاب در بهبوهه جنگ تحمیلی، برخوردهایی که با این طیف گفتمانی داشته، بر حرفایی که حضرت امام فرمودن و امروز مطالبی که رهبر مجلس انقلاب ناظر به این مدل تفکر میفرمان هم استفاده خواهیم کرد. جریان اجتهاد پس امروز نماینده اسلام به ناب است. اون چیه که اجرا میشود با اون چه که باید باشد اصالتا یکی نیست. ما نسبت به آنچه، نسبت به وضع موجود توقعمون بالاتره، نسبت به وضع موجود که منتسب به نظام دینی است نکته داریم، قائلیم که نشد آنچه که باید، اما نسبت به اصل آنچه که تعیین شده و بعد اجرا بشود خیر. تو این قضیه هم نکته خواهیم گفت. در عصر غیبت فعلا اصلی ترین الگوست این داستان. لذا نفی توانمندی دین در عصر غیبت نسبت به اداره جامعه خلاف حتی قاعده لطف الهی است. یعنی عوام کل انعام رها شدند مثل گوسفندی، تا امام اسنیاد همه گمراهند. این خلاف مبانی قرآنی است و خلاف تصور ما و اعتقاد ما که امام عصر اگرچه غائبند اما حاضرند. تو بوده ای بیان که غیبت کرده باشی. واژه غیبت مقابل واژه ظهور نیست. غیبت به معنای عدم حضور نیست، ببخشید، مقابل واژه ظهوره نه مقابل واژه حضور. غیبت به معنای عدم الحضور خیر، حاضرند. از لسان مبارک خود حضرت روایت داریم، آن داستانی که من و شما به صورت به طور ضرب المثل به ذهن داریم، مثل خورشیدی پشت ابر. انا غیر مهملین لمراعات، اینا معنیش چیه؟ لا ناسین، اینا همش معنیش همینه، اما ظاهر خیر. اذا امام هست و ما خلاف مبانی قرآن رفتار میکنیم، یک نکات جدی است. اینایی که میگن بعضیاش دقیقا بعد میگرده به مدل گفتمانی، گفتمان سازش، که بعد عرض میکنم چرا بنده تو این چند سالی که جریان شناسی کار میکنم اسم این گفتمان رو گذاشتم سازش. جریانی در کنار جریان اجتهاد از دین نشأت گرفته است. قبل از اینکه وارد جریان دوم بشیم عرض کنم محضر بزرگواران که جریان‌های درون دینی جریان‌هایی هستند که یا مستقیماً از دین نشأت گرفتن یا خودشون مرتبط با دین می‌دانند و این درسته، یعنی ما هم قبول داریم مرتبط با دینن، و یا نابند مثل اجتهاد که اصالتاً مستندات دینی دارد می‌شود اثباتش کرد، یا دچار انحرافات، یعنی مثل این دو جریان دومی که ذیل این مثلثی که جریان درون دینی رو بحث میکنه از خواهیم کرد. تهجر جریان دومی است که از دل دین برآمده است. من حیث اللغه، به قول ما طلبه ها، از باب لغوی از چه واژه‌ای میاد؟ حجر یا سنگ. به لحاظ اصطلاحی تهجر یعنی چی؟ خشک مغز، جمود، نگاه جامد. از نگاه جریان شناسی فکری متهجر به کسی میگن که برداشتی ظاهری و سطحی از دین داره، اهل تدبر و عاقبت اندیشی نیست، مطلقاً در عرصه دین اهل آینده پژوهی و آینده نگری دین چه میخواهد نه همین الان، و لذا دچار یه مدل سلفیگری میشه. حالا بحث سلفی ها در تفکر اهل سنت هم بحث مفصلی است که سر جاش اگر فرصت شد حتما براتون مطالبی رو عنوان کلاس خواهند گذاشت. نگاهی منتسب به برداشت شخصی و ظاهری از دین منتج می شود یا نتیجه میده این نگاه چه چیزی را؟ تفکیک عقل از دین و اعتقادات. این طرف یک متعبد مسجد روی به تمام معناست، اما عقل زندگی در عصر غیبت را ندارد، چه در عرصه معاش، چه در عرصه تفکر به جریان محددیت و امیدواری به بحث ظهور، بررسی نشانه هاش، وسط میدان داستان ظهور بودن. فرقی نمی کنه این آدم اگه ورداری ببری 50 سال قبل از انقلاب نظام طاغوت، این همون آدمه، حالا برش هاشه بودی 50 سال الان، این تغییر برش فرقی نمی کنه، در حالی که نشانه های امیدواری به داستان ظهور هر روز بیشتر میشه. وظایف و باری که به دوش انسان‌های این عصر گذاشته شده قابل قیاس با عصر گذشته نیست. این آدم همون آدمه، هیئتی است، روزش هم میره، سینش هم میزنه، مراسمش هم میگیره، اما هیئتی هم که میره هیئتی است که اگه برش داری ببری 40 سال قبل همون هیئته، نسبت به 40 سال قبل الان هیچ تغییری نکرده، تفاوتی تو نگاهش نمی‌کنه. ازا اینها مسلمانان ساکنند. مرحوم صفایی حائری جمله عجیبی دارن و خطرناک، می‌فهمن انسان اگر کفر متحرک داشته باشد ممکنه به اسلام برسه و اما اسلام ساکن از کفر متحرک بدتره، چون انسان خودش رو خوب میبینه، هیچ اشکالی برای خودش قائل نیست. توقف که بنده عرض میکنم عقب گرد محض است. اینا عناصر خطرناکی هستن، توی سری گفتمان هاشون هم وارد خواهیم شد. گفتمان تهجر امروز چند تا شاخصه دارد که از مصادیق گفتمان تهجر بدتون مدارم نشون خواهیم داد. تفکرات انجمن حجتی است قبل از انقلاب به امروز و دراویش هم متصوفه، اون هم توی سری شاخصه ها جز گفتمان های متهجرند که اون نگاهی خاص دارن اونها هم توی این فضا و مشخصا هم خودشون رو منبعث از شیعه میدانند، گرچه تو اهل تسنن دراویش بیشترن الان. اون فرقای خاصشون توی کردستان عراق و اینها یه رصد میدانی بکنید میبینید، اما عملا خودشون رو منبعث از شیعه میدونن و رفتارهاشون رو هم به شدت به صورت اغراق‌گونه و غلو ادامه میدن که حالا بعدش مفصل یک جریان مجزا و متنابه است. جریان سوم در جریان‌های درون دینی مبحث التقاط است. التقاط به معنای لغوی یعنی مخلوط کردن یک واقعیت و حقیقت با دروغ و توهم، یعنی راست و دروغ رو با هم قاطی کنید یه نتیجه بگیرید. از نظر جریان شناسی فکری التقاط به معنای این است، حالا ملتقط رو بگیم دیگه، چه کسی واژه التقاط برش اطلاق می شود؟ آدم ملتقط کیست؟ کسی که قبل از آشنایی کامل با مبانی و پایه‌های دینی به شکل ناب و درستش مرعوب جریان فکری دیگری میشه. حالا داخل پرانتز جریان مبانی اندیشه غرب رو مثال میزنیم معمولا، و بعد چون آدم ضد دینی نیست اما اسلامش رو بر چه اساسی تفسیر میکنه؟ بر اساس نگاه غربی. مثال امروز برای جریان التقاط الا ماشاءالله ما داریم، چون نمیخوام بحثش رو بکنیم، فقط یه مثال میزنم و رد میشم. اینکه ما قائل باشیم اسلام آزادی دارد، آزادی اسلام رو همونطوری معنا کنیم که غربی ها لیبرالیسم رو معنا میکنند، چون اونم لیبرال رو میگن لیبرالیسم یا لیبرتی به معنای آزادی است دیگه، که اصلا به معنای اون آزادی نیست. یا ما مردم سالاری دینی داریم، یعنی دخالت مستقیم مردم در اداره جامعه در عصر غیبت. این عصر غیبتش مهمه، چون بنده به ذرس قاطع عرض میکنم همین الان هم بحث انتخابات از باب دفع افسد به فاسد است، و الان با بعد این توان و این ظرفیت را پیدا بکنیم که قبل از امام عصر سلام الله علیه نائب عام حضرت هم بیاد خودش رئیس جمهور تعیین کنه، نماینده مجلس، وزیر و فلان، و همه تابع باشیم تا یه الگوی کوچیکی از حضور امام فراهم بشود که امام کی بعد دکون دستگاه امثال من جمع میشه، یزد آیت الله فلان، همه مشتهدن به لحاظ علمی، علم به نهایت خودش میرسه. با همه این موارد امروز در عصر غیبت ما ناچارن و ناگزیر مردم سالاری دینی داریم با یه سری نظارت های استصحابی و قلبش برای تبیین شرایط و تعیین شرایط، اما یه عده بیان بگن اسلام دموکراسی دارد. خب یا دموکراسی رو نمیفهمی چیه شاخصهاش، یا مغرضانه میخوای بگی اسلام دیدی دموکراتیک دارد. یک آقایی که یک دوره رئیس جمهور کشور بود 8 سال، آخوندم بود، اتفاقا سیدم بود، نظرش همین بود، میگفت اسلام دیدی دموکراتیک دارد. حالا میری تو دموکراسی نگاه میکنی میبینی از شاخصهای اصلی دموکراسی اینست که مونوئیسم عقیدتی ممنوع، یعنی حق نداری تو کشوری که میگی دموکراسی دارد یک دین را دین رسمی اعلام کنی. بعد دم خروس میزنه بیرون سال 88 با بیش از 80% واجدین شرایط شرکت در انتخابات ما شدیم نظامی ضد دموکراسی. ای بابا، شما تو خود آمریکا بهترین مدل شرکت 50%، تو بعضی ایالات زیر 34% واجد شرایط شرکت میکنه، بعد با 80% میگی ضد دموکراسی. میگه بله، چون شما یه دین رسمی اعلام کردید. لبنان و 65% میشه ضد دموکراسی، چون دین رسمیش اسلامه. حالا یکی در بیاد به عنوان کسی که عالم دینی است، لااقل به لحاظ تیپیک عالم دینی است، بگه اسلام دیدی دموکراتیک دارد، یا مغرض است یا ملتقط، که البته بنده از اون از روی جهالته. حضرات سواد بحث رو ندارن، فقط میخوان باج بدن بگن ما میفهمیم، ما اندیشه غرب بلدیم. التقاط مغرضانه است یا جاهلانه تعیین نمی کنیم کدومشه، اما همین که ما از داستان کربلا درس مذاکره بگیریم هم التقاط است. مذاکره ای که امام ترتیب داد به مذاکره ای که در مبانی اندیشه غرب به شکل تعامل و دیپلماسی مطرح است، یکیه اینقدر گفتن که رهبر معظم انقلاب خودش اومد وسط میدان گفت خب میخواین توجیه بکنید، میگید امیرالمومنین با زبیر مذاکره کرد، شما معامله میکنید، حضرت معامله کرد، حضرت تشر زد، اینطور تاریخ را تحلیل میکنید، داخل پرانتز اینطور تاریخ را تحریف میکنید. بعد حالا یه آخوندی هم که منبری ایناست، شب توسعه بره بالا منبر میگه آقا گیر دادید که فلانی به فلانی دست داده، حالا چه اشکال داره؟ امام حسین هم سه بار در شب توسعه و عاشورا با عمر اسد دیدار کرد، دو بارش آقا دعوت کردن، یه بار عمر اسد دعوت کرد. میگیم خب حاج آقا، میگه خب سه بار دست دادی دیگه، امامم خدای ادب، سه بار ملاقات کردن دیگه، امامم خدای ادب، تو سه بار ملاقات یه بار به هم دست دادن دیگه بالاخره. ها حالا هیچ سندی هم نداره دست دادن ها، از این نتیجه میگیر. من بالا منبر تو دانشگاه علوم پزشکی منبر بودیم، دهر رو اینو گفتم، بعد گفتم استدلال این آخوند، حالا همه میبینن کی بوده این که کلی پا منبرش از این عناصر روشنفکر و فتنه‌گرم بودن. استدلال این آخوند مثل اینه که طرف داشت روزه میخوند، گفت قوم من حضرت عباس برم سوار بر زلجناح، داشت میرفت یک بچه 5 ساله از بود آقا 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 زلجناح اسم امام حسین بودا، گفت پسر جان داداشتو موتور داشته باشه به داداشش نمیده سوارش یه دور بزنه. خب حالا سه بار همو دیدن، تو تاریخ ثبت شده، از کجا در آوردی به هم دست دادن؟ اصلا دست دادن مجوز میده که آقا بره اونجا، مثلا اصلا مگه مشکل ما دست دادنه؟ ده بار دست بده بس، چیز دیگری چرا قضیه رو منحرف میکنید؟ التقاط یعنی این، ملت هم گیر میکنن. اینقدر ما قبل از این 5 6 سال پیشم من این درسو میدادم ولی مثال کم داشتم، لطف الهی امروز پر از مثال دستمون. بد فهمیدن دین. پس فردا یقه ابوی ثانی رو میگیره ها، منم میتونم یه ملتقط بشم به خودم، وقتی سلیقه خودم حاکم کنم بر مبانی دینی میشم ملتقط. استاد دانشگاه میاد درس بده، خارج میزنه میخواد تحلیل سیاسی کنه، آقا جان تو روانشناسی تو درس بده دیگه، تحلیل سیاسی میخواستی بکنی علوم سیاسی میخوندی، میزنه تو خارج اصلا فضا رو اخباری که ما میرسه اساتید دانشگاه. التقاط شاه خودم نداره، فقط خوشبینانه میتونیم بگیم اغلب از روی جهالت دیگه، و اینکه خود تحلیلگر پنداری. بعضیاش هم که مهره سیاهن دیگه، کسانی که یه سیری رو طی کردن در بیان بعضی مواضع، یه دفعه در اومده که طرف فیش حقوقی داشته از سازمان سیا. مثال اتمش جناب بنی صدر که بعدم با لباس زنانه در میره. دیروز یه مستند نشون میداد، من خونه بودم دیشب میدیدم، شبکه مستند جلسه بررسی قانون اساسی بود، نمیدونم دیدید یا نه، یای بنی صدر بلند میشد نظر میداد، صحبت میکرد، مطلب میکرد، آیه بهشتی میگفت که همونطور که بنی صدر گفتن ما هم اینو قبول داریم. بخشی از بندای قانون اساسی ما اشکالات خدای بنی صدره که اصلاح شده. این آدم همون موقع فیش حقوقی داشت از سازمان سیا، کی لو رفته تو بعد تسلیلان جاسوسی. انتقاته که آقا امروز بحث نفوذ و مطرح میکنن، از این شروع میشه، از انحرافات جزئی شروع میشه. ملتقطین دوران اصلاحات الان کجان؟ از من بهتر میدونید دیگه، کجان الان؟ این خط این نشان، ملتقطین امروز چند سال دیگه کجا خواهند بود؟ قضاوتی نمی کنم، 3-4 سال بعد حرف بنده یادتون بیاد. بگذریم، نمودار دومی رو نشون خواهیم داد خدمتتون، جریان شناسی در برون دینی. ای برون دینی رو از باب این عرض نمی کنم میخوام واردش بشیم، چون خوبه این قسمت رو هم بدانیم در رأس اونها، اصلاح کنم در ته اونها، یعنی در حضیض و پستی گفتمان نسبت به گفتمان الهی جریان مدرنیته است. مدرنیته چیست؟ مدرنیته ساختار فکری تمدن غرب امروز که مدرنیزم میشود نهضت اجتماعی. اسم که میاد مکتب درست میشه دیگه، نهضت اجتماعی. مبنای فکری جریان التهاد، جریان اجتهاد چیه بزرگوارا؟ اصلی ترین مبنای جریان اجتهاد توحید، خدا مهوری. درسته؟ تمام چیزهایی که ما میگیم رو توحید سوار میشه دیگه. آقا روایت داریم که ما نودیه بشه این تمام نودیه بالولایه، هیچ چیزی انسان به اون ادا داده نشده است مثل ولایت. چرا ولایت بالاترین چیز است؟ چون سایه ای از توحید است در زمین، باز از توحید بالاتر نیست. مبنای گفتمانی جریان اجتهاد توحید است. بیاییم پست پست بشیم، مبنای گفتمانی مدرنیته چیست؟ نقطه مقابلش چیه؟ انسان محوری، اومانیزم، هیومانیزم، نظم نوین جهانی یا نیو ورد اردری که توسط ماسونهای طیف شراینر 100-200-300 سال پیش تصویب شد و تو بیانات امروز این تئوریسین ها در عرصه آخر الزمان به شدت جزء شعارهای مطرحه که حتما شنیدید، برای ایجاد جهانی با محوریت انسان داره تلاش میکنه. محور انسان است، لذا قانون رو انسان می‌نویسه. هیچ موجود ماورایی حق ورود نداره. جریان مدرنیته پسترین گفتمان امروز بشری است و همه شاخصهایی که شما در قبل در حوزه اخلاقی، خانواده، در حوزه مبانی کلامی اعتقادی، در فضای اقتصاد، در حوزه سیاست می‌بینید نشأت گرفته از گفتمان انسان محوری است. گفتمان اومانیسم است که به نوع بشر اجازه می‌دهد نسل کشی بکند برای حفظ قدرت خودش. نمیتونه خودش وارد بشه، کشوری رو به جان دیگری بندازه. عربستان با چراغ سبز کی داره یمنی میکشه؟ زن و بچه یمنی میکشه. کم کردن جمعیت مسلمان ها و جبهه توحید جز اهداف جبهه استکباره. فکر نکنید حالا کور میزنه، بمباران میکنه، میکشه. اصلا میخوان جمعیت رو کم کنن. حالا کنارش حجمه محصولات تراریخته رو بگیرید، جریان فکری کم کردن جمعیت به واسطه القای فرزند کمتر زندگی بهتر را ببینید. اینا همش ابزار رو عرصه جنگیدن بخوام وارد بشیم، حرف زیاده که داره با جامعه توحیدی چه میکنه. جریان باطل در رأسش مدرنیته، امروز دشمن اصلی و نقطه مقابل و دو قطبی اصلیست با جریان اجتهاد. بقیه جریان ها فرع بر داستانن. امروز اصلی ترین مقابله ما با تمدن قصد. لذا عجیب است وقتی یه عده میگه آقا بالاخره ما با امریکا رفیق میشیم، که با سردمدار تمدن غرب میخواد رفیق بشه. اینا با هم جمع نمیشن اصلا. به تعبیر ما طلبه ها لایجتمعانند، متباین مطلقند. چجوری میخوان با هم جمع شن؟ چجوری بخی روشن فکرها امروز میگن که بابا اسلام با مدرنیته جمع میشود؟ میگیم آقا مثال بزن، یا همین لپتاپ خودت. میگیم خدا عقل بده این چه مدل جمع شدنه؟ خب این تکنولوژی روزه، من دارم این تکنولوژی استفاده میکنم، سی پی یوش هم اینتله، چون سی پی یو دیگه ای نداریم الان، یا ای ام دی داریم یا اینتل، ولی با این دارم مبانی رو نقد میکنم. کجا من الان جمع شدم با مدرنیته؟ ایشه تحلیلیه. بعد طرف اسامی روشنفکرهای بعد از انقلاب رو معرفی میکند، روشنفکرها که با مدرنیته همکاری میکنن. یک، آیت الله طباطبایی، علامه طباطبایی، شهید مطهری، دکتر سروش، اینا رو کنار هم میذاره، عطاالله مهاجرانی، رهبر معظم انقلاب، دکتر شریعتی. آقا پیاده شو با هم بریم، اینا شاخصهای مشترک اینا با هم چیه؟ کجا درس خوندی تو؟ سروش روشنفکر دینی است، بعد علامه طباطبایی روشنفکر دینی است. چه تعریفی از روشنفکر دینی داره؟ اینا به واسه گفتمانی فکر دانشگاه تو مخ دانشجو میخونن ها، درگیری ما فضای دانشگاه، به خصوص اون قسمت آکادمیکش. جریان مدرنیته دو تا جریان میزاید برای حمله به جریان توحید. فرق زاله از مصادیقش وهابیت، وهابیت و بابیت. وهابیت مطلقاً جز جریان‌های درون دینی نیست، این نکته است. و وقتی وهابیت رو به واسطه حضور در جریان درون دینی نقد کنیم به مشکل می‌خوریم. ای حاج آقا وحدت از بین نبری، یا مبانی اعتقادیشون با اهل سنت مشترکه. آقا مشترک این زائده انگلستان، اصلاً حزب سیاسی، فرقه، فرقه است، دین نیست. اینقدر ورود کردن که آدم می‌ترسه که نقدشون کنه. بدانیم جزء جریان‌های برون دینی است، راحت نقد کنیم. بذار ریشهش رو مطرح کنیم بزنیم. وهابیت و بابیت هم همینطور انگلستان ساخته دیگه. و جریان عرفان‌های نوظهور یا سکولار یا معنویت‌های کاذب که بدل عرفان حقیقی به انسان‌های روی زمین معرفی می‌کنه و اونها رو معتقد به دینی، مسامحتاً میگم دین، معتقد به معنویتی زمینی و سکولار بدون خدا می‌کنه. مثالاش ما خودمون که میگم، یعنی جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب به این قدرت رسیده که عرفان نظهور تولید میکنه و صادر میکنه. این عرفان حلقه و شعور کیهانی که هر از چنگای دوروبرم بعضی این مسترهای دیپلومش که صرفا بلدن چاکرا باز کنن، جلسه میگیرن، دورشون دعوت میکنن، مخ ملت رو تلیت میکنن. هر جمع دیدید معرفی کنید که سریع جمعشون کنیم. اینا فعالن. عرفان حلقه یکیش تو ایرانه. اکنکار فعاله که عرفان امریکایی است. ریکی عرفان چینی است یا ژاپنی فعاله. دیگه تابلو زدن سر چهارراه سجاد، یک چند ماهی تابلو بالا بود که آموزش ریکی، یه چیزی شبیه یوگاست. ما که میدونیم چیه، ما چرا بینه مجوز میدونی تابلو بزنه؟ یا مباحثی از این دست. عرفانهای نوظهور به تعبیر رهبر معظم انقلاب جنس بدلی عرفان حقیقی است که معمولا به واسطه اینکه یه عده‌ای از اسلام چیزی نفهمیدن یا نخواستن تعمیقش بکنن جذب اینجا میشن. یکی از مصادیق جدیش که متاسفانه آسیب است، بغل گوش خودمون تو نیشابور، توی استان زنجان، بعضی از حاشیه‌ها نزدیک مسجد اسلام تو ایران فعالن، جریان کلیسای خانگی است. مسیحیت تبشیری یا مسیحیت نو انجیلی یا ایوانجلیست ها که اینا دارن کار میکنن در کنار جذب پول خرج میکنن. طرف وقتی مسیحی میشه خب بغل دست ما تو مدرسه و دانشگاه نمازخونه هم شرکت میکنه، اما کلیسای خونگی داره، بهش کار دادن، تونسته ازدواج کنه، ایمانش به مسیحیت به تعبیر خودش همه مشکلاتش رو حل کرده، از شدت مشکلات رو به خودکشی بوده، مسیح نجاتش داده. حالا کلیپایی که ساختن انقدر موضحه که این کلیت جریان‌شناسی دینی است. پس جریان تهجد توی جریان درون دینی معنا می شود و ذیل جریان اجتهاد. نکته اینجاست، اگر بخوایم منصف باشیم باید جریان‌های درون دینی به اصل تبلیغ دین ناب کمک کنن، درسته؟ ولی جریان انتقاد گفتمانش اینه 1400 سال از ظهور دین اسلام گذشته، نیازها، ظرفیتها، زبان، فرهنگ همه جدید شده. ما با مبانی 1400 سال پیش توان اداره مردم امروز، این حرف رو زیاد میشتمید از روشن فکر مزاج ها، چیزی قبلا گفته پیامبر 1400 سال پیش، الان دیگه الان حرف فروید ببین چی میگه، حالا بیا درستش کن. چرا؟ چون مثلا عصر اخیره یا دیگری یا دیگری جریان التقاط، ولو کسی که نماز میخونه، من سند دارم، استاد دانشگاه از محرم جلسه میره نمازش ترک نمیشه، میگه اسلام توان اداره جامعه رو نداره، باید تبصره ها و مبانی اندیشه قبر رو اجرا بکنیم. لذا التقاط رسما قائل است به ناتوانی دین در اداره جامعه، معتقد است به حکومت سکولار در جوامع مسلمان مثل ترکیه، مردم مسلمان داره، حکومتش رفتی به دین، اصلا قانون اساسیش دینی بسته شده، ها مسلمان داره هر کی بر مسجد اینورم باره، هر کی هر طرف خواست بره کار نداریم، میگم عیسی به دین خود، موسی به دین خود، میگن همین. بعد دارن به عنوان الگو یک کشور مسلمان در آسیا و غرب آسیا ترکیه رو معرفی میکنن و لبنان رو، لبنان یه حکومت نسبتا سکولار داره دیگه، حزب لبنان رو جدا کنید بقیه‌اش. یک کسی میگفت رفتیم اون زبانی که سوریه مشکل پیش نمید براش، رفتیم زیارت سوریه، برگشتاره ما اشانتیوم ما رو از بیروت برگردوندن، گفت خوابم برده بود تو بیروت بیدار شدم بگم وسط اروپا هم وضعیتی بود، میگم اصلا بورده میشون اینجا همون لبنانیه که ما بغلش از بالا لبنان بود و شیعه بود و پرچمهای خاص و عربستان هم امروز کسی که مشرف شده باشد به ریاض، نه مشاهده مشرفش ریاض هم اروپاست، یعنی حکومت هایی که مردمش مسلمانن اصطلاحاً ام القرای اسلام بناس باشه به خاطر مکه و مدینه، پایتختشون رسما اداره کشور سکولاره، اونا میخوان این فضا رو، علاقه دارن به مدل حکومت سکولار، یه عده دشمنی میکنن، یه عده مثل این بعضی ملتقطین داخل و روشنفکر مزاج خودمون قائلن دین توانش رو نداره. داخل پرانتز من و شما هم اگر مسئولیت بگیریم و آدم معتقدی باشیم، تو مسئولیتمون گند بزنیم، چنباق دست اونا دادیم که آقا دیدی گفتیم دین نمیتونه اداره کنه. شاید از این باب بود که امام رحمت الله علیه اوائل انقلاب گفتن روحانیت به عرصه مدیریت ورود نکند. بعد نظرشون عوض شد که از اتاقا اجازه پیدا کردن بیان کاندیدا بشن بعد از داستان قحط الرجال و شهادت شهید با هنر و شهید رجایی. ببینید چرا مهمه، چرا همین امروز از اشکالاتی که بعضی از حضرات ملتقط روشنفکر یا متحجر با نگاه انجمنی به من شما وارد میکنن، میگن آقا شما به اسم دین نظام تشکیل، اینم اشکالاتش. خب نمیگفتید به اسم دین، دین رو آلوده کردید. خب یه کسی که امام به سر است یا تیپی که مذهبی داره وارد مسئولیت میشه خراب عمل میکنه، دقیقا همین خروجی رو داره. خب تو متدینی، بعد بیای مبانی غرب رو مسلط چی تا بلد بشی مسئولیت کن. و رسما آقا امروز میگه که آقا باید برای مسئولیت و توسعه مبانی غربی رو اجرا بکنیم. داخل پرانتز حرف این آقای مسئول و وزیر چیه؟ اسلام قدرت اداره جامعه را نداره. خروجی هایی که بچه مسلمانان توانمند نیستن. حالا طرف من میگه آقا من دانشگاه درس میکنم چیکار کنم؟ چه سوالیه؟ توانمند شو. همین جلسه شاید 10 سال دیگه ما وزیر بدیم بیرون، نمیشه. یک کسی که مسلط به مبانی مهدویته، گفتمانی جامعه است، جریان شناسی بلده، مبانی اعتقادیش محکمه، تخصصش هم تو دانشگاه خوب خونده، وسط میدان، اینا بیان وسط میدان. اینو نکته سا، یعنی مسیر درس خوندنمون رو مشخص میکنه. ما خیلی داریم باری به هر جهت میریم جلو. بعضیامون فقط اسممون در زمره انجمن حجتی ثبت نیست. فعلا رسما داریم انجمنی فکر میکنیم. به امام زمان به عنوان یک عنصری که براش دعا کنیم. فرج ما در فرج آقاست. آقا قربونت برم. مسئولیتی من حقم است هشت گرفتم، چرا که من یک جمله هم نساختم. چند تا جمله ساختی با دوازده؟ دوازده به معنای امام. نکتس اینا. ملتقط میه سکولار، ای ملتقط میه دین ناتوان است، جامعه سکولار. متحجرین چی میگن؟ میگن حیف دین نیست به سیاست آلودش میکنید. دین با این نورانیت، این سیاست پدر سوخته بازی، حالا سیاست هم پدر سوخته بازی معنا میکنه به خاطر پدر سوخته بودن یه عده سیاست مدارا. حالا سیاست به معنای چیست؟ علم اداره. صفت ساس العباد مال کیاست؟ معصومین هم ساس العباد. سیاست مدار ترین افراد برای اداره جامعه معصومین هم. حالا بگی آقا سیاست پدر سوخته بازی، خب تو نمیفهمی سیاسته، چرا برچسب میداری؟ بله تو سیاست لابیگری هم هست، پدر سوخته بازی هم هست، قسمت درستشو بگیر. کسی که بگه من سیاسی نیستم چون میخوام متدین باشم، یعنی من تو جامعه امروز سیب زمینی ام، نه نگاه به اداره جامعه دارم، تمام قوای نظام، فضای فرهنگی، سازمانها، آن شورش، همه چی به معنای سیاسته. کسی که من سیاست کاری ندارم، یعنی بود و نبودش الان فرقی نمیفهمه خودش چی میگه ها، منظورش اینه که از پدر سوخته بازی بری ام. با این توصیف هر موحد و مؤمنی یک آدم سیاسیه. عجیب است. تحلیل سیاسی داره، حواسش به دور و بر هست. به تعبیر رهبر معظم انقلاب نگاه مستفسرانه به فضای جامعه و بین الملل داره، تفسیر میکنه. اهل انتقاده ولی منصفانه. مبنای خودشو داد میزنه، یه گوشه نمیشینه بگه انشالله درست میشه. حل نمیشه. اگه قرار بود با انشالله درست بشه، خداوند در آیه قرآن صراحتا نمیفرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. بلند شو، قصد تغییر کن، خدا کمک میکنه. یه موعظه خدا تو قرآن کرده، یه موعظه که گفته فقط هم همون یه موعظه است. قل انما اعدکم به واحده ان تقومو. بعضی ها تقعودو لله، نشستن اللهم عجل. تقومو لله. مسنا دست بقیه رو گرفتی گروهی، نشد نگو کسی نیست و فرادا. تنهایی میتونی کار کنی. اغلب علمای بزرگوار در عصر امام رحمت الله علیه جلوی امام ایستاده بودن. امام با بعضیا به تشر، بعضی اساتیدش، اسم نمیبرم، رفت خدمتون مرجع بزرگوار، گفت آقا چرا از نواب دفاع نمیکنید؟ گفت ما تشخیص دادیم. سکوت کرد، امام در و بزد اومد بیرون. ناراحتی. بعدم یه جا امام فرموده بود عامل شهادت نواب بعضی از همینا بودن. اگه بیانیه میدادن علیهشون اعدامش نمیکرد نواب صفوی رو. بعضی حضرات علمایی که امروز کتاباشون منابع درسی حوزه است، طرف میگه آج آقا کی جلوی امام واسطه دو تا آقا اسم نخواهید الان درستتون رو بخونید. باورمون نمیشه. اینا امروز کسایی بودن که با امام کار نکردن. یکی از اونها کسی بود که رسما علیه امام بیانیه میداد، منبر میرفت صبح جمعه دعای ندبه امامو تخته میکرد. شیخ محمود زاکرزاده تولایی، معروف به شیخ محمود حلبی، مؤسس انجمن حجتیه خیریه حجتیه مهدویه یا مهدویه حجتیه، جریان تهجر دلسوزانه برای دین، میگوید امروز دین نباید حاکم باشه، تمام زمان بیاد. التقاط هم از باب این که دین ناتوانه همینو میگه. دو جریانی که نسبت به دین 180 درجه اختلاف دارن، التقاط قبول ندارد، تهجر دلسوز است. نتیجه هر دو فکر میشه چی؟ سکولاریزم. یعنی این دوتا زلی که از التقاط میره اجتهاد و از تهجر میره به اجتهاد و یه لبه قیچی فرض کنید، این دو با هم دارن چی و قیچی میکنن؟ جریان اجتهاد. شما قرار بود به دین کمک کنید، یکی در مقابل دین ایستاده، التقاط میگه نمیتواند، یکی دلسوزه برای دین، خروجی هر دو یکیه. مواظب نفوذ سکولاریزم پنهان در حیات باشین. یکی از مراجع بزرگوار گفت اینو. یعنی چی؟ یعنی 10 شب جلسه بیای منبر شرکت کنی، گرزه بخونن، گریه کنی، تو این 10 شب بعد از هیئت میری بیرون نفهمی من نسبت به نظام امروز چیکارم. و آخونده والا منبر به جای دفاع از اصل نظام و انتقاد سازنده برای بهتر شدن نظام و رشد مردم به سمت داستان دادن پرچم دست صاحب اصلیش، راه برای هر روز یه لگدی حواله نظام و اصل نظام و انقلاب و شهدا میکنه. ملت هم نشستن 700 نفر آه تکون نمیخوره که آقا داره چی میگی؟ تو از امنیت نظام نشستی اینجا استفاده میکنی علیه خود نظام منبر میری؟ دو تای من عوامه داره و محاسن معروفم است، روزم میخونم از مجلس میشه کربلا. خب بقا صرفی که آخونده، یکی رو بکشه پایین.
ما سیاهی لشکر شدیم گاهی برای تایید بعضی مداها و بعضی علما، اینا رو گندشون کردیم که تو مشهد حرف بزنن علیه چی؟ علیه اون مجموعه ای که مستضعفین دنیا امیدواره به رشد بهترشن برای نزدیک کردن هدف اصلی و ظهور. یه طیف روشنفکر دارن دانشگاه های ما رو استحاله میکنن از مبانی دینی، دانشجو میره اونجا بچه مسلمان و هیئتی، خروجیش یه آدم سکولار در میاد، اگه نمازش ترک نشده باشه، بزرگوارای دانشگاه هستن میدونن دیگه، من مبا تقلید میگم، نه همه محکماتی بچه‌ای هستن که محکمن حرفشون، واقعا میره تو دانشگاه هم کار خودشونو میکنن، اما اغلب افرادی که با ذهن خالی میرن، یه طیف هم اینجوری ان منبری ان، پا منبرشون یه عده میشینن، المان ها و نبات های مذهبی شون بسیار خوبه، اما در خروجی میبینید عملا دارن ذهن جوان ها رو از وظیفه و فعالیت در اصل امروز خالی میکنن. شبیه همین تئوری اصلی انجام نجاتیه که با تقوا باش، ایمان خودتو حفظ کن. زودتر بریم سراغ بس، این لبه قیچی یادتون نره، التقاد و تهجر دو لبه یه قیچی هن. سال تأسیسش 1335، مؤسسش آقای حلبی، هدفی که این تأسیس ازش نام برده شد مبارزه با بهائیت، یعنی هدفی صرفا اعتقادی، انصاف داشته باشیم در حوزه مبارزه با بهائیت کارهای خوبی هم شد. یعنی ما الان داریم گفتمانیش رو نقد میکنیم، اون قسمت امتیازش هم باید ببینیم، مجموعه کسایی که تو این برهه تربیت شدن با آسیبایی که داشت که باید عرض میکنم، تونستن در مورد بهائیت خروجی خوبی بدن. اما اصل انتقاد ما اینه، بهائیت، مبارزه با بهائیت به عنوان یکی از فرقه های زالده‌ای که اون موقع داشت شکل میگرفت و تلفات از جامعه شیعه میگرفت، مبارزه با کسایی که میخوان بهائی بشن، یا تبلیغات بهائیت باید باشه، یا مبارزه با ریشه وجود بهائیت در اون موقع، کدومش درسته؟ ریشه بهائیت کی بود؟ نظام طاغوت بود، وزرا بودن، خودشون بهایی بودن، اما اینا با طاغوت ارتباط داشتن، اسناد ارتباطشون با ساواک و نظام طاغوت مشهود و ملموس، قابل انکار نیست. که حالا من یک معرفی کتابم ان شاء الله بعدش خواهم داشت، مفصل برید سراغش مطالعه کنید. این تشکیلات در هر شهر مرکزی، در شهر هر شهری مرکزی داشتن به نام بیت، که سه تا گروه توی هر بیت و هر شهری فعال بود، گروه آموزش که ترکیب بود از آموزش مبانی اعتقادی و مبانی سلبی در حوزه بهائیت، گروه تحقیق گاهی ورود به بعضی از لجنه های بهائیت میکردن یا برای جذب افراد، و گروه ارشاد که تو فضای جامعه فعالیت ارشادی میکردن نسبت به کسانی که احتمال جذبشون به مفاهیم بهائیت و فرقه بهائیت بود. آقای حلبی در حال سخنرانی، تصویری که تو بعضی از کتاب‌های تاریخ از ایشون آورده شده، این هم چهره ایشون در اواخر عمرشون، متولد 17 شهریور 79، یک سال از امام کوچکتر و 76 به رحمت خدا رفته، این تقریبا 100 سال 3 سال کم، روحانی مشهدی بوده، اصالتاً عضو انجمن تبلیغات اسلامی بوده، در بحث ملی شدن سنت نفت جزء مدافعین بوده، در مجلس 17 قبل از انقلاب از مشهد کاندیدا میشه، رأی نمیاره، سرخورده میشه و فعالیت سیاسیشو کلن بعد از کودتای 28 مرداد 32 میذاره کنار و فضای اعتقادیشو آغاز میکنه. دلایلی که بعضی از اساتید جریان شناسی نسبت به احتمال کنارگیری این شخصیتی که آدم فعالی تو عرصه اجتماع بود از بحث سیاست مطرح میکنن، اول اینکه نهضت ملی شدن صنعت نفت بعد از کودتای 28 مرداد شکست خورد و عملا همه امور دوباره افتاد دست مجموعه طاغوت و ارتباطاتشون با فضای دنیا و قدرت دنیا آغاز کردن، نهضت مشروطه و نهضت جنگل که از نهضت‌هایی بود که شکست خورده بود و اینا تو ذهنشون بود، این تجربه باعث شده بود که مقداری محتاط‌تر باشن و این تصور درشون شکل بگیره که کاری نمیشه کرد، اینا تا بر دندان مسلحن، کودتای 28 مرداد هم نشان داد که قدرت‌های دنیا پشت رژیم طاغوتن، ما وظیفه‌مون دیگه مبارزه نیست. حالا این عبارت که ابتدای شروع و تأسیس این انجمن از زبان ایشون شنیده شده، کم کم توی عصر انقلاب و حتی در زمان دفاع مقدس هم با بیان دیگه توسط ایشون گفته میشد، که حالا میرسیم به اون فضا، امیدوارم برسیم. سختی مبارزه و عدم تحمل شکنجه از نکاتی بود که بعدن مشخص شد اینها عموما مبارزه رو خیلی مسالمت آمیز دوست دارن، و سرخوردگی تو انتخابات مجلس. این که مبارزه رو مسالمت آمیز دوست دارن مطلبی است که انشالله در ادامه مباحث بهش خواهیم رسید. رهبران مشروطه آیت الله بهبهانی، ستارخان در قومیت ترک، آخوند خراسانی، شیخ فضل‌الله نوری و آیت الله طباطبایی عکس سمت راست رو هم میبینید. اینها تو فضای مشروطه به واسطه گرفتاری که پیش اومد و همشون بایکوت شدن، یک مثالی شدن برای کسایی که میخواستن بعدن کار انقلابی کنن. تحسن در سفارت انگلستان تصاویری که حالا و اینم در نهایت شیخ فضل‌الله بالای دار که از شهدایی است که در تاریخ ما عبرت این دوران ثبت شد، شخصی که احساس انحراف کرد جریان مشروطه را و مقابل انحراف ایستاد، نه صرفا به خاطر قدرت طلبی و اینکه حالا شکل گرفت حفظش کنیم، به دست فرزندش و خود افرادی که مشروط خواه بودن و مقلد این بودن با حیله‌ای که انگلستان زد اعدام شد و دار آویخته شد. یپرم خان ارمنی رئیس نظمیه تهران که دست داشت در این داستان، گروه آموزش تحقیق و ارشاد ابتدایی متوسطه و عالی آموزش میداد، معارف دینی در سطوح مختلف، اعتقادات بهائیان همینطور، پاسخ به اون اعتقادات و نقضش، نفوذ تو بحث تحقیق، نفوذ در بین بهائیان که عرض کردیم، کسب اطلاعات لازم و ارشاد برای کسایی که دارن جذب میشن یا متمایل شدن جهت اینکه برگردن و توبه کنن از بهائیت. کل داستانشون همین بود. اساسنامه مفصلی دارن، رجوع کنید خودتون مطالعه کنید. بندهای متعددی داره، حالا مقدمه شو بخونیم بعد نیست. به منظور فعالیت علمی و آموزشی در خدمات مفید اجتماعی با الهام از تعالیم عالی اسلام و مذهب شیعه جعفری برای پرورش استعداد و تربیت انسانهای لایق و کاردان و مقید به تقوا و ایمان و اصلاح جهات مادی و معنوی جامعه، مؤسسه‌ای به نام فلان به قصد 100% غیر انتفاعی به شهر زیر تأسیس می‌گردد. حالا این اصلاح جهات مادی و معنوی جامعه متناقض است با یه سری سرفصل‌ها، مثل تبصره نهم، مثل بند نهم که تبصره ها هست. تبصره دو، انجمن به هیچ وجه در امور سیاسی مداخله نخواهد داشت. یعنی مسئولیت هر نوع دخالتی را که در زمینه های سیاسی از طرف افراد منتسب به انجمن صورت بگیرد بر عهده نخواهد داشت. بعد میرسیم که بعضی از افراد وقتی میخواستن بشن رئیس یا دبیر انجمن در فلان شهرستان مرکز استان، ساواک گزارشی را ارائه میکرد، تحقیق میکرد، ساواک اون منطقه بررسی میکرد، بعد به ساواک کل تهران نامه میزد که فلانی که پیشنهاد شده از طرف انجمن حجتیه مرکز برای مدیریت انجمن فلان شهرستان، شخصی است که فعالیت سیاسی نداشته و گرایش سیاسی ندارد، عضویت و ریاست ایشان تایید میشود، امضا ساواک فلان. یعنی ساواک در عضویت اینها تایید نامه میفرستاد تا اینا بتونن عضو بشن. هیچ کنتاکی، هیچ استکاکی با هم نداشتن تو این قضیه. حالا نامه ها رو بعد با هم از روش میخونیم. یه تیکه خود عکس نامه است، یک فضا. یه سری افکار عقایدی دارن که قبل از انقلاب مرور میکنیم. اولا بزرگ نمایی بهائیت و جلوه دادنش به عنوان دشمن اصلی. خود آقای حلبی میگه امروز امام عصر علیه السلام از کسی جز این خدمت را نمیپذیرد و چیزی جز این انتظار ندارد. به خدا قسم امروز تکلیف شرعی و دینی همه ما آن است که با بهائیت مبارزه کنیم. عرض کردم با بهائیت با شاخه هاش مبارزه میکردن. ریشه بهائیت طاغوت بود که اگه واقعا میخواستن مبارزه کنن علیه طاغوت باید قیام میکردن. عدم دخالت در امور سیاسی، تفسیر دوش رو خوندیم و همین بحث رو حالا پیش ببرید دیگه. اسلام تنها دین عبادت به زعم اونها و دخالت در سیاست زیبنده پیشوایان دینی نیست. این از نکاتی که میگفتن، دخالت در سیاست زیبنده پیشوایان دینی. همین جمله با سیره ائمه علیهم السلام کاملا مضاد است. یعنی یه رصد مختصر سیره ائمه علیهم السلام بعد از امام حسن و مجتبی علیه السلام که حکومتی نداشتن و گردن در حکومت طاغوت داشتن رو بررسی مختصری بکنیم میفهمیم اتفاقا این جمله متضاد با سیره این بزرگوار است. این ذوات المقدسه علیهم السلام اتفاقا افرادی بودن که مستقیما در سیاست دخالت میکردن با تربیت شاگردان. برای چی به شهادت میرسیدن؟ یه سوال. امامی که نه حاکم است نه مسئولیت داره، چرا حاکم طاغوت به شهادت میرسونده؟ چون او میفهمید این شخصیت اگه بماند کادر میسازه که این حکومتش در خطر است. شهیدش میکرد، نمیتونست تحملش کنه. یعنی دخالت مستقیم به معنای اثرگذاری. چطور شما میگید زیبنده پیشوان دینی نیست؟ اونجا که این کارو میکردن، شما از اونا شأنتون بالاتره. خب قیام‌های قبل از ظهور محکوم به شکست است. من دیگه مکول به بد نمی‌کنم، همینجا میگم منابع رو بعد نگاه کنید.
دیگه اسلایدش رو نمیارم چون اینا رو یک سیری گفتیم، بعد وارد اون محتوا هم شدی چون میخوام به بحثای بعدی برسم. اینا میگن با استفاده از برخی روایات میگن صاحب پرچم، هر پرچمی بلند بشه قبل از قیام، یعنی صاحب پرچم‌های قیام قبل از ظهور گمراهن و تشکیل حکومت و بست عدل توسط هر کسی غیر از امام عصر موجب انسداد باب مهدویت میشه. فهمی یعنی چی؟ یعنی هر پرچمی بلند بشه برای تظلم، ظلم، یعنی مبارزه با ظالم و حمایت از مظلوم، باعث چوب لای چرخ مهدویت میشه. قرار نیست هیچ پرچمی امام زمان که اومد مبارزه با ظلم شروع میشه. شما بشین سر جان. روایت چی میگه؟ کل روایت قبل کل رایت طرف ها قبل القیام، اون بازش عزم میکنم که اذیت نشم بزرگوار. فصاحبه ها طاغوت، هر پرچمی که قبل از قیام حضرت بلند بشود صاحبش طاغوته. حالا اینو امام رحمت الله علیه توضیح میدن. مراد این روایت افرادی است که ادعای مهدویت یا ارتباط مستقیم به عنوان وصی با امام عصر دارن. مسئله این روایت مسئله متمهدی هاست. بحثشو داشتید بعضی از جاها، من سوال کردم ظاهرن متمهدی کیست؟ کسی خودشو به مهدی بودن میزند یا ارتباط خاص با او داشتن. آقا ما نائب خاصیم، سوال نداری من از آقا برای بپرسم؟ آقا میدونی آقا چی دوست داره؟ قرمه سبزی خیلی دوست داره. یک کسی از این خانم جلسه یا دیدید نفر کنم مصاحبهاشو با بچه های اطلاعات، این ایشونو گرفته بودن سالهای عده رو. من عذرخواهیم از خواهرای بزرگوار، تمام تلفاتش هم از خواهرا بود، جلسه های خانم جلسه ای سفره پهن میکنن و فلان. خلاص ذهن اینا رو طوری برده بود که از راه که وارد جلسه میشد آمارشو من دارم. اینا بلند میشدن شروع میکردن صلوات فرستادن، دست به چادر ایشون میکشیدن وقتی میشست موقع تبرک، بعد نمک غذای ایشون میبردن برای دوای مریضی هاشون. و بعد از یک مدتی که ایشون جا انداخت خودش دل بقیه، اعلام کرد که من همسر امام زمانم. چی بلبشویی شد توی اون جلسه و نمیدونم گریه و فلان و نامه بده ایشون ببره پیش آقاشون بگه آقا ما فلان. و بعد چند جلسه دفعه میگفت که امام زمان قرمه سبزی خیلی دوست داره، شما برای آقاهاتون قرمه سبزی درست کنید، این غذای مورد علاقه امام است. داستان درست. بعد حالا ایشون گرفته بودن مصاحبه میکردن باهاش، حالا چهرهش هم که البته من ندیدم چون چهرهش فید بود، میگفت که شما هم گمراه شدید، شما بذارید آقا بیاد. خودش قول داده، من که گفتم همسر آقا منظورم نیست که الان همسرشم، داشت توجیه، آقا بیاد قول ازدواج به من داده بوده. من اصلا داستانی شده بود. بعد مرید پیدا کرده بود که اینا گفتن که آقا شما اشتباه، مریداش به خاطر اینکه دستگیر شده بود به نظام فحش میدادن. این روایت مال متمهدی هاست. یک کسی پیش آقای قرائتی اومد، ایشون خودش تعریف میکرد برای ما، خدا حفظش کنه انشالله، خدا عافیت بده به این بزرگوار، میگفت که اومد پیش من گفت آقای قرائتی 30 ساله داری قرآن درس میدی، یک آیه از در مورد امام زمان تو قرآن بیار. گفتم که حالا من برای این استدلال کنم به اسم امام که آیه‌ای نیست، بعد تفسیرشو بگم بطنشو بگم فلان. دیدم که الان دنبال استدلال نیست. گفتم که فلانی هر چی قلابیش هست اصلش هم هست دیگه. بلند شد رفت. هر چی قلابیشو درست میکنن چون اصلش خیلی ارزشمنده قلابیشو درست میکنن دیگه. اگه امام زمانی نبود اینقدر امام زمان قلابی نداشتیم. همین الان تو کشور چند تا امام زمان داریم که حتی اطلاع. یک دو تا تو عراق و مصر هم هستن، بزرگوار خواستن ارتباط بگیرن، لینکاشون رو در اختیارشون قرار میدن. چند تا وصی هم داریم، البته وصیاشون بهتر دارن از خود امام زمانا کار میکنن، کارشون درست تره. این روایت مال متمهدی هاست، چون جذب به داستان ظهور جذب خوبی است، این روایت مال اونجاست. بعد اینو معیار قرار میدن که آقا مبارزه با هر ظلمی بالا بردن پرچم است. آقا بردن پرچم به اسم امام عصر بله، هیچ کی قبول نکنه تا وقتی نشانه های اصلی اون 4 5 تا نشانه اصلی ظهور بکنه، مثل داستان سفیانی و دیگری و دیگری و دیگری. جهاد در دوران غیبت معنا ندارد. اینا میگن که در عصر غیبت امام زمان جهاد نیست. چرا؟ چون حاکم اسلامی که باید معصوم باشد مصداق پیدا نکرده است. ما وظیفه داریم فقط دین خود را حفظ کنیم، تکالیف شرعی من را انجام دهیم و به شبهات منکران جواب دهیم و دیگر هیچ. حرف خدای حلبی است. بعد ما بحث میکنیم، دوستان انجمنی امروز روایت رو میخونن، میگن بابا امام صادق علیه السلام به یه شخصی به اسم صدیر گفت یا سدر کن حلسن من اخلاص بیتک، مثل فرشی از فرشای خونت باش. ما فرش رو با خودمون هر وقت میریم بیرون میبریم تو خونه پهنه دیگه،
تا زمانی که ندای سفیدانی رو بشنوی از خونت بیرون نیا، مبارزه ممنوع. آقای آخونده بالا من برنشستی میگه انقلابی باشید، امام گفته بشین تو خونت تا فضای ظهور، تو به چه جرأتی الان مبارزه با ظلم آقا شدیدی مردم داری خراب میکنی؟ جواب بدید.
روال شیع و سنده، نگاه اخباری به روایت یعنی چی؟ یعنی همینو ببینی و بس. چرا همه روایت امام صادق علیه السلام به شاگرداشو با هم نمیبینی؟ حالا کدوم روایت؟ روایتی که به هشام میگه که برو بین اونها با منکرین بحث کن، منکوبشون کن، برگرد تو برو بحث کن. با یکی دیگه میگه برو تو این فضا مباحثه کن، مناظره کن. با یکی تو برو شاگرد تربیت میکرده به انواع مختلف. بعد میریم نگاه میکنیم تو شخصیت سدیر با سین، میبینیم این آدمی بوده که وقتی میخواسته مبارزه کنه بلد نبوده، میزده همه چی رو نفله میکرده، کلی از یاران حضرت لو میداده، خرابکاری میکرده. گفتن به تعبیر چاله میدونی بنده، جون مادر تو نمیخواد کار انقلاب، تو بشین تو خونت، تو دردی کار نمیخوری.
ولی به یکی میگه برو به جنگ، جنگ کلامی، برو اثبات کن حکومت شما قاسبانه است و امام ما لایق ترین برای حکومت است. بعد خودتو گمرو کن.
چه اتفاق میافتاد دیگه؟ حضرت تو نامه از یارانش اظهار براءت میکرد، طرف نامه میگرفت میگه من چیکار کردم؟
آسمون به زمین آمده بود براش، داشت میمرد از این که من چه کردم که امام از من اظهار براءت کرده. چارم جلوتر گرفتنش،
گفتن تو یار امام صادقی اعدامت میکنیم، تو همونی که فلان نامه رو پیدا کردن. گفتن قابلش کنید، خودش مغضوب امام صادقه، این آدم دیگه نیست، خودش همجور میمیره با این غم. بعد فهمید داستانش چی بوده. حضرت میدونست اینو میگیرن، ازش اظهار براءت کرد تا به عنوان یار کشته نشه.
حالا از این مدل روایت سیاسن، یعنی همین دیگه، یارانشون رو حفظ میکردن. یه آدم کی بود؟ همون کسی که بسیاری از روایات امروز من و شما شیعیان که بهش استناد میکنیم با روایت این آدم عنوان شده، زراره.
از جونشو نجات داد.
اگر به سدیر میگه بمون تو خونت تکون نخوری، چون تو آدم مبارزه نیستی. به بعضی امروز باید تو جامعه امروز ما هم گفت جون مادرت احساس تکلیف نکن.
بس تو نمیخواد احساس تکلیف کنی، نوکرت هم هستی،
خراب میکنی. حالا بیام اینو حمل کنیم در مقابل ظلمی که قرآن دستور داده قیام نکنی، چون امام گفته. خب این نگاه اخباریگری به روایت، چرا همه روایت بابو با هم نمیبینی؟ حالا طرف رفته اخباریگری. میخوام یه مثال دیگه بزنم چقدر موضحه، که کتاب احادیث پزشکی رو باز کرده، دیده آسد کتاب نوشته شده احادیث پزشکی رو طلبه که جمع کرده کنارم تندتون آورده، باب فلان باب فلان باب فلان. دیده امام صادق به یکی گفته که فلانی دل دردی، اومده پیش آقا دلم درد میکنه، و اینو بخور خوب میشی. آه آقا دلت درد میکنه بخور خوب میشی، خورده نفله شده. به امام صادق گفته. خب امام صادق طرفو دیده، ویزیتش کرده، شناختش، منشأ دردشو فهمیده، گفته برو اون رو بخور. تو نفهمیده گفتی رو بخور، خب دلم نفله شده. هر دردی منشأ ثابت که نداره، باید روایات باب دل درد را در نگاه امام همشو ببینیم، از توش چی در بیاریم. به قول ما طلبه ها منات روایت، چرایی بیان حضرت، 4 تا 5 تا علت داره دل درد توش در میاد. بعد هر کی رو دیدیم دلش درد میکنه میگیم کدومشی؟ تازه بازم ما چون تخصص نداریم مطمئن نیستیم. به نظرم اینا سوال از پزشکم سوال کن. حالا الان یاد گرفتیم طب اسلامی، احادیث باز میکنیم میخونیم عمل میکنیم. بابا تو رو خدا نکنید این کار، آسیب میزنید به خودتون. من نمیگم علم پزشکی بهترین است، اما میگم باید تلفیقی کنار هم باشه. و تخصص پیدا نکردید این کارو نکنید. این نگاه اخباریگری به روایته. همینا هستن که میگن آقا جان ما مجتهد لازم نداریم، مفسر لازم نداریم، خودمون به قرآن رجوع میکنیم، اگر روایتی هم توجیه اومده باشه بلدیم میخونیم، بقیهش به ما ربطی نداره، بعدا امام زمان میاد توضیح میده. تعطیل بسیاری از احکام رو شامل میشه.
نگاه اخباریگری آفت امروز چقدر تو جامعه ما داره متاسفانه رواج پیدا میکنه.
همه چی ساقط میشن اینها. پنجم، فلسفه بدعته، چون نوعی تفکر و تفسیر دیگه. از دیدگاه برخی از این حضرات انجمنی که تفکیکی هن در نسبت با فلسفه بودن، هر کسی که فلسفه میخونه یا درس میده از عدالت ساقطه، رعایت کردن در حقیقت کافره به نظر اینها. بالاخره مقداری لطف کردن گفتن از عدالت ساقطه. امام میفهم بود یک زمانی توی جلساتشون گفته بودن اگر این نوجوان این آقای خمینی اومد تو جلساتون، آقا مصطفی نوجوانی بود، اگه چای خورد تو جلساتون استکانشو بشورید. من برای چی؟ باباش فلسفه دست میده اینا.
حکمشون حکم کافره، طهارت ندارن، نجسن.
بوده
اینجوری نگو نوچ نوچ میکنیم، واقعا بوده. همین الان هم بعضی نگاه ها تو این قضیه الان یه مقداری چون دهکده جهانی شده و رسانه، طرف از آبرو خودش میترسه، تکفیر دیگه نمیکنه، تکفیر علنی نمیکنه. والا مدرسه علمیه اینو که عرض میکنم، المجالس الامانه که مدرسه رو جمعش کردن مسئولین الحمدلله، گزارش هایی که رفت بعد از نمازشون تعقیباتشون لعن فلاسفه و عرفا بود و کسایی که معتقد به تئوری وحدت بین المذاهبن، تقریب بین المذاهب، هر لعنه یک کنار. ملا صدر علم طباطبایی، امام، حضرت آقا، با فوشای چارواداری ها، یعنی فوشای مزخرفی که ما به خاطر اینکه بچه مسلمونیم به کار نمیبریم به اینا میدادن. طلبه ها تعقیبات نمازشون این بود، فلسفه رو بدعت میدونن مطلقاً. میگن که در عرض دین است و اختراع بشر است و باطل است. و اونایی که فلسفه میخوانن یا عارفن رو میگن اینا مسلمون نیستن، دینشون دین وحدت وجوده. میگه خب وحدت وجود چیه؟ میگه گفتن وجود من یه نوع خداست، من همون خدام، این اولاغ هم وجودی از خدا داره. میگه این کفر است، این شرک است فلان. خب تو وحدت وجود رو نفهمیدی، چه رفتی به اینا داره؟ اونا وحدت وجود رو اینطور تعریف میکنن، میگن وجود یک مقوله تشکیکی است. آقا من اگه بگم این خورشید نور داره یا نداره، منبع نور هستی چیه؟ خورشید دیگه. بعد اگه من بگم این لامپ هم نور داره، به خورشید توهین کردم؟ الان این لامپ بگم نوره، به خورشید توهین شده، خورشید چندش کوچیک شده. اون نوره، اینم نوره، اما این نسبتی از اون نوره. خب چراغ قوه منم نور داره، اینم نوره، یعنی اون نور، نور مطلق و بزرگه، این نور کوچیک میشه، این همش نوره دیگه، همش میگیم نور. حالا همه وجود دارن، وجود خدا وجود مطلق است و واجب الوجود است، این وجود افاضه شده به بندگان، اینم یه وجود داره. ای کجاش کفر و شرکه؟ حالا این مختصر توضیحش بود. نمیفهمند، میگن بدعت شرک است و فلان. و البته بعضی از نظرات ایشون از عرفا که مال جلسات خصوصیه، تو علنی که عنوان میکنن دیگه مزید بر علت میشه دیگه. ما چی داریم؟ چرت و پرت داریم؟ خب فهم نمیشه تو عموم. طرف اصلا اینجا نیست، یعنی چیزی یه جای دیگه است اصلا. به تعبیر امیرالمؤمنین اجسامهم فی الدنیا ارواحهم معلقه به محل الاعلا، اصلا اینجا نیست، چیزی دیگه، چیزی میگه مال اینجا نیست. اصلا یه آدمیه که بین زندگی میکنه، ولی حالا تو عموم حرفشو بزنی میگن آقا اینجا مشاهیرش مشکل نداره، این چه اینجوری میگه؟ خب عارف مسلک دیگه، بدونی بخوام تایید کنیم همه حرفا رو و همه کسایی که مدعی عرفانن، چون بعضی از عرفان ها میرسه به همین تصوف، همین چرندیاتی که دراویش میگن. اینا ویژگی هاشونه. بریم جلوتر، در مقابل امام آقا موضع میگیره،